بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 358 سطر نهم. استاد مروی، جلسه 179، مورخه 19/11/77.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بقا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاهلین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. تذنیب لا يخفى ان مثل قاعده التجاوز في حال الاشتغال بالعمل وقاعده الفراق بعد الفراغ عنه واصاله صحه عمل الغير الى غير ذلك من القواعد المقرره في الشبهات الموضوعيه الا القرعه تكون مقدمه على استصحاباتها. عرض شد که آخرین مطلب در باب استصحاب در رابطه با بحث تعارض استصحاب است با سایر قواعد شرعیه، که در این بحث بخش گفته شد سه نکته رو مرحوم آخوند ذکر می کنند. نکته اول تعارض استصحاب بود با امارات معتبره. نکته دوم تعارض استصحاب بود با استصحاب دیگر که دیروز بیان شد. نکته سوم این است که اگر استصحاب با قواعدی مثل قاعده تجاوز و قاعده فراغ و قاعده قرعه تعارض کرد، وظیفه ما چیست؟ این بحث رو مرحوم آخوند در دو مرحله بیان می کند. قبل از بیان مرحله اول دو مقدمه رو اشاره می کنیم. مقدمه اول در باب تعارض خواهد آمد. اگر دو دلیل داشتیم که نسبتشون عام و خاص مطلق بود، اینجا خاص عام رو تخصیص میزند و به هر دو دلیل بعد از تخصیص عمل می کنیم. اما اگر بین دو دلیل عام و خاص من وجه باشه، که دو ماده افتراق دارند و یک ماده اجتماع. اینجا قاعده اولیه این است، نسبت به ماده اجتماع هر دو دلیل تعارض می کنند و تساقط، مگر در یک مورد، و اون مورد جایی است که اگر ماده اجتماع رو به یکی از این دو عام ندهیم، اون عام افرادش بسیار اندک میشن و در حقیقت آن عام لغو حساب میشه. اینجا به خاطر این که یک دلیل لغو نباشد، مورد اجتماع رو در اختیار او قرار می دهیم تا دلیل از لغویت خارج شد. حالا این مثالش در همین بحث خواهد آمد و مطلب کاملا روشن میشه. یک مقدمه دوم، دقت کنید، در شبهات موضوعی شارع یه سلسله قواعدی رو قرار داده است که ما برای رفع حیرتمون و شکمون به این قواعد مراجعه میکنیم، که مهمترین این قواعد این پنج قاعده است: قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده ید، قاعده اصالت و صحت عمل الغیر، و قاعده قرعه. مرحوم آخوند اینجا ابدا اشاره‌ای به توضیح قواعد نمی کنن، چون اینا قواعد فقهیه است، فقط ذکر می کنن. ولی ما مجبوریم یکی یکی قواعد رو خیلی مختصر توضیح بدیم تا جایگاهشون روشن بشه. قاعده اول، قاعده تجاوز. قاعده تجاوز این است که اگر انسان از محل جزئی از اجزا گذشت، در یه عبادتی مثلا وارد جزء بعدی شد، شک کرد آیا جزء قبل رو انجام داده است یا نه. اینجا قاعده تجاوز میگه چون از محل جزء قبلی گذشته ای، تجاوز کرده ای، بگو انشاءالله آن جزء انجام شده است. بنابراین اگر انسان در حال رکوع شک کرد که آیا قرائت خونده یا نه، قاعده تجاوز از محل میگه انشاءالله قرائت خوانده شده است. خوب دقت کنید در تمام موارد قاعده تجاوز ما یه استصحاب داریم برخلافش. در همین مثال استصحاب میگه وقتی تکبیرت الاحرام گفت قرائت رو نخونده بود، الان شک داره قرائت رو خونده یا نه. استصحاب میکند عدم خوندن قرائت رو. پس قاعده تجاوز میگه قرائت رو خونده ای، استصحاب میگه قرائت رو نخونده ای، باید دوباره بخوان. این یک قاعده. قاعده دوم قاعده فراغ است، نظیر قاعده تجاوزه. مورد قاعده این است انسان یه عملی رو تمام کرده است، از عمل فارغ شده، تمام کرده عمل رو، شک داره آیا این عمل رو صحیح انجام داده، ذمه‌اش بری شده یا نه. قاعده فراغ میگه بگو ذمه‌ام بری شده است، عمل صحیح انجام شد. ولی در اینجا هم یه استصحاب داریم برخلاف قاعده فراق که میگه عمل فاسده و اون استصحاب این است که قبل از این که عمل رو شروع کنم یقیناً ذمه‌ام بری نشده بود، براءت ذمه نداشتم. الان شک دارم، استصحاب می کنم عدم براءت ذمه را. خب این حالا مختصر قاعده تجاوز و فراق، اینجا دقت کنید چون مباحث خیلی مفیدی این قواعد رابطش با استصحاب کاربرد فقهی فراوانی داره در کل اصول. اگر ما بخوایم دو بحث رو به ترتیب بیان کنیم که شاید در 90% مسائل کاربرد داشته باشه، یکی همین 5 قاعده است، یکی بحث تعادل و تراجیحه. یعنی به ترتیب اول بحث تعادل و تراجیح، بعد بحث این 5 قاعده، بعد بحث استصحاب، از کاربردی ترین مسائلی است که در فقه مؤثره. وقتی اینجا ریزکاری زیاده، مثلا همینجا بحث اینه که بحثای زیادی مطرحه، آیا قاعده تجاوز و فراق یک قاعده هستن یا دو قاعده هستن؟ آیا قاعده تجاوز و فراق فقط در باب صلات جاریه یا در کل عبادات جاریه؟ یا مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی میگن در کل عبادات و معاملات در همه ابواب فقه قاعده تجاوز و فراق جاریه. وقت ایشون که میگن در کل عبادات و معاملات جاریه، در فقه استثناءایی داریم، با اون استثناءها چیکار میکنن؟ مثل باب وضو مثلا نص خاص داریم قاعده تجاوز در باب وضو جاری نیست. اگر شما دارید وضو میگیرید، فرض کنید دارید صورت رو دارید عرض کنم میخواید مسح بکشید، شک میکنید آیا دستتون شستید یا دستتون نشستید، قاعده تجاوز اینجا جاری نیست، باید دوباره برگردید دستتون بشویید. آیا در تیمم و غسل، آیا تیمم بدل از وضو مثل وضویه که قاعده تجاوز درش جاری نیست یا قاعده تجاوز درش جاریه؟ آیا قاعده تجاوز از جزئی به جزء واجب دیگه باید برید؟ یا اگه در جزء مستحبم بودید شک کردید، قاعده تجاوز جاریه؟ یا اگر جزء فکر میکنید انجام شده وارد جزء بعدی اصلا نشدید، آیا قاعده تجاوز جاریه یا قاعده تجاوز جاری نیست؟ اینا انواع بحثای ریزکاری خیلی مهم پرثمریست که در قاعده فراغ و تجاوز مطرحه. این دو قاعده دقت کنید. باشه یکی دیگه، نه حالت نداره، موضوع باقیه. شما صبح یقین داشتید این فرش منزل نجسه، بعد از ظهر شک میکنید نجسه یا نه، میتونید بگید آقا موضوع منتفی شده، اون وقت خورشید در دایره نصف النهار بود، الان عدول کرده از دایره نصف النهار، اون وقت ساعت 9 صبح بود، الان ساعت 1 بعد از ظهر، موضوع فرق نکرده. من یک ساعت قبل یقین داشتم حمد و سوره نخوندم، الان واقعا شک دارم، رفتم به رکوع شک دارم، حمد و سوره خوندم وارد رکوع شدم یا نه؟ استصحاب میگه نخیر، یقین سابق شک لاحق، استصحاب میکنیم عدم قرائت حمد و سوره رو. ولی قاعده تجاوز میگه نص خاص بنای عقلات، هرچی دلیل قاعده تجاوز در جای خودش، قاعده تجاوز میگه وارد جزء بعدی شدی، روایت میگه تو حین العمل اذکر بودی، پس بنابراین بگو انشالله من خوندم این حمد و سوره. تعارض میکنن با هم، تنافی دارن با هم، دقت کنید. قاعده سوم، اصالت و صحت عمل الغیر. موارد زیادی است که ما در انجام عمل از سوی غیر شک میکنیم، آیا این عمل درست انجام شده یا درست انجام نشده. مثلا آقای زید گوسفندی رو کشته است، شک داریم عمل صحیح است یا صحیح نیست، حیوان مزکاست یا میت است. یک قانونی داریم میگه عمل غیر رو حمل بر صحت کن، بگو انشاءالله غیر عمل رو صحیح انجام داده. پس این گوش تزکیه شده است. اصل استصحاب در خلاف این اصل حکم میکنه. حیوان وقتی زنده بود مزکا نبود، شک داریم تزکیه شده است یا نه؟ اصالت و عدم تزکیه، میگه تزکیه نشده است. قاعده چهارم قاعده ید است. فقها میگن اگر شیء تحت استیلاء کسی باشه، در دست کسی باشه، این استیلاء علامت این است که این شیء ملک اوست. در مقابل قاعده ید در 95% از موارد یه استصحاب برخلافش داریم. یقین داریم این کتاب که الان دست زیده است دیروز ملک کتاب فروش بوده، شاید زید دزدیده، شاید آریه کرده، شاید اجاره کرده. شک داریم ملک زید شده است یا نه؟ قاعده ید میگه چون در دست زید است پس ملک اوست. استصحاب بقای ملکیت کتاب فروش، میگه این کتاب همچنان ملک کتاب فروش میباشد. نم قاعده ید. باز در قاعده یدم بحثای فروعات زیادی مطرحه، از جمله این که آیا قاعده ید در ید خود انسانم جاری میشه یا نه. من کتابی الان داخل کتابخانمه، شک دارم این کتاب ملک منه یا از کسی آریه گرفتم این کتاب رو. آیا میتونم برای خودم هم قاعده ید جاری کنم، بگم چون دست خودمه علامت اینه که ملک منه یا نه؟ یه بحث کاربردی است در قاعده ید. اگر یه شیری در ید دو نفر بود، خانه ایست دو نفر تو این خانه می نشینن، طبقه پایین طبقه بالا، آیا میتونیم حکم کنیم که این خانه ملک هر دوست؟ وقت ملکیت به تمام، ملکیت به تنصیف، ملکیت مشاع، چطور؟ اینو از بحثاییست که در قاعده ید مطرحه. اینم بحث قاعده ید. قاعده پنجم، او 5% بله احسن، میرسیم بهش. این 5%ی که در قاعده ید گفتیم اونجا میرسیم، یه دقت و عنایتیست که در توضیحات عبارتهای مرحوم آخون اگه امروز یا فردا برسیم اشاره میکنیم. دقت کنیم، مورد پنجم قاعده قرعه است. در توضیح قاعده قرعه عرض میکنیم که این مسئله قطعی است که فی الجمله بناء عقلای عالم بر این است که در رفع پاره‌ای از خصومت‌ها و اختلافات اگر راه دیگری نداشته باشم به قاعده قرعه تمسک می کنم. مثلا ببینید قرآن سوره آل عمران آیه 44، احبار بیت المقدس برای تحت تکفل قرار دادن حضرت مریم به قاعده قرآن متوسل شدن. در کشتی حضرت یونس و جمعی گرفتار نهنگ شدن، چه کسی رو از کشتی بیرون بیاندازن تا از شر نهنگ خلاص بشن به قاعده قرعه تمسک کردن. حضرت عبدالمطلب نذر کرده بود قبل از اسلام، اولین فرزندش رو در راه خدا ذبح کنه. عبدالله به دنیا آمد، او رو بسیار دوست می داشت، برای ذبح کردن قرعه زد بین عبدالله و صد شتر. پیغمبر اکرم قبل از بعثت در خرابی خانه خدا اولین سنگ رو چه کسی در بناء خانه بگذاره به قرآن متوسل شد. جمله عقلا در رفع خصومت ها به قرآن متوسل می شدن. روایات متواتری هم داریم که در شبهات موضوعیه قاعده قرعه رو تأیید میکنه. القرعه تو لکل امر مجهول یا مشکل یا مشتبه، یا روایت داریم ایو شیئن اعدل من القرعه، عمل اصحاب هم در موارد زیادی قرعه رو تأیید میکنه در ابواب فقه. اگر چند امام جماعت به تعبیر فقها تشاح پیدا کردن برای نماز در یه مسجد، 5 نفرم هر کدام ادعا میکنن ما باید توی مسجد نماز بخونیم، مرجحی هم برای اینها وجود نداره، به شرطی با این تشاح عدالتشون ثابت نشه، فقها حکم به قرعه میکنن، میگن اینجا قرعه بزن. بله، چون احتمال سقوط عدالت هم هست، اگه این تشاح به خاطر دنیا باشه قطعا عدالت ثابت بشه، جای چیز نیست. بله، مورد دیگه در ارث خونسا، آیا ارث مرد رو میبره یا ارث زن رو، در کیفیتش پاره از فقها حکم به قرعه میکنن. در وصیت نامه فردی لفظ مشترکی رو به کار برده، بر کدام معنا حملش کنیم؟ میگن قرعه بیاندازیم. و موارد فراوان دیگری که بر طبق قاعده قرعه عمل شده است که قدر متیقن در قاعده قرعه این است که اگر در شبهه موضوعی شک ما به هیچ وجه برطرف نشد، نه با حکم ظاهری نه با حکم واقعی، آنجا نوبت میرسد به عمل به قرعه. خب این خلاصه 5 قانون فقهی که از کردیم، ولی مرحوم آخون هیچ توضیح نمیدن، ولی ناچار بودیم وقتتونم گرفته شد که یه مقدار نمای کلی از این قواعد داشته باشید. البته در قاعده قرعه هم ریزکاری های زیادی مطرحه، از جمله مناسبت ها آیا استخاره ذات الرقا که بعضی جا گفته میشه آیا این قرعه است یا نه. مرحوم مقدس اردبیلی فتوا میده که این نوع استخاره حرامه و درست نیست، به خاطر اینکه جز ازلامی است که در زمان جاهلیت به کار میاد. آیا این نوع استخاره جز قرعه است یا جز اون ازلامی است که در جاهلیت به کار میرفته؟ آیا قرعه از مسائل بسیار مهم در باب قرعه اینه که آیا هر مکلفی میتونه قرعه بزنه یا قرعه از مناسب حاکم شرعه، مثل قضاوت مثلا که منصبی است که مال حاکم شرعه، حالا یا باید اذن خاص بده حاکم یا اذن عام بده، آیا قرعه هر مکلفی میتونه در هر امر مشتبه قرعه بزنه یا نه قرعه یک منصبه از اون مناسبی است که مخصوص حاکم شرعه، اذن خاص میخواد یا اذن عام میخواد و امثال ذلک. اینا بحثایی است که اینجا مطرحه. حالا بعد از این مقدمات دقت کنید. هست. اینجا هم در هر موردی از موارد قرعه شما یک استصحاب میتونید فرض کنید بر علیه این قرعه. مثلا فرض کنید که در اون مسئله ممالی کسی فرض کنید وصیت کرده یه سوم از مملوکاش مثلا آزاد بشن، خب این یه سوم رو تعیین نکرده، شما میخواید قرعه بزنید، درست؟ خب قرعه که میخواید بزنید اینجا رو هر فردی که دست بذارید میخواید قرعه بزنید، بر فرد قرعه به نام این فرد بیفته آزاد بشه، استفحال بقا رقیت میگه همچنان عبد است، نباید آزاد بشه. لفظ مشترک بین دو معناست، وصیت کرده به این لفظ یک عین در راه خدا صدقه بدید از اموال من، عین یعنی جاریه یا عین یعنی یه چشمه از چشمه های آقا وقف باشه، صدقه باشه در راه خدا، قرعه بزنید به نام جاریه بیفته، جاریه رو در راه خدا بدید، اصل بقای ملکیت در ملک مالکه، دیروز ملک مالک بوده استصحاب میگه باقیه در ملک مالکه، در تک تک موارد قرعه یه استصحاب بر علیهش خواهد بود. حالا بفرمایید. شک دیگه بلا شد. چطور شک نباشه؟ واقعا وصیت کرده یه سوم بنده‌هاش آزاد. خب 1000 تا بنده داره، شما 300 تا میخواید آزاد کنید، کدوم 300 تا رو آزاد کنید؟ یقین سابقا مشخصه، بقای ملکیت تمام این 1000 تا بنده در تحت ملکیت مالک، الان میخواید آزادش کنید، یک روز قبل، دو روز قبل، زمانی که مالک زنده بود. نه فرقی نمی کنه، الان که ما وصیت نامه رو پیدا کردیم یقین داریم دیروز این بنده ها تحت ملک مالک داخل بودیم، الان می خواهیم اینا رو آزاد کنیم، یقین سابق شک لاحق استصحاب بقا ملکیت. در تمام این موارد استصحاب هست بلا شک، دقت کنید، الا در قاعده ید در 5% که می رسیم بهش. حالا دقت کنید، بعد از این دو مقدمه مفصل مرحله اول بحث این است که اگر غیر از قاعده قرعه این 4 قاعده دیگر با استصحاب تعارض کردند که ما ثابت کردیم در بسیاری از موارد این تعارض وجود داره، آیا به استصحاب عمل کنیم یا به این قواعد؟ مرحوم آخون می‌فرمایند بلا شک و شبه این 4 قانون مقدم بر استصحاب می باشند، به خاطر اینکه دلیل استصحاب عام است، لا تنقض الیقین بالشک، چه مورد قاعده تجاوز باشه یا نباشه، شبه موضوعیه باشه یا حکمیه باشه، این دلیل عام است، میگه همه جا استصحاب جاری است، قاعده تجاوز میاد این دلیل رو تخصیص میزنه، میگه الا در موردی که مصداق قاعده تجاوز باشه، در این مورد به قاعده تجاوز عمل می کنیم دون استثناء، و ها کذا سایر قواعد. پس نتیجه این شد که این چهار قاعده هر جا جاری شدن دلیل اینها عموم استصحاب رو تخصیص میزنه، در این موارد حق عمل به استصحاب نخواهیم داشت. یک اشکال و جوابی مطرحه که حالا عبارتو بخونیم دیگه نمیرسیم. نخه تخصیصه نه حکومت، آم مخاصن اینا لا تنخذ الیقین به شک عامت الا در مورد قاعده تجاوز، حکومت نیست، ورود نیست، تخصیصه. مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق منهم الا الفساق منهم. تذنیب لا یخفا ان مثل قاعده تجاوز فی حال الاشتغال بالعمل مخفی نماند که مثل قاعده تجاوز در حال اشتغال به عمل که مورد قاعده تجاوز رو مشخص میکنن، در حالی که انسان مشغول انجام دادن عملی است از جزئی وارد جزء بعدی شده، شک میکنه آیا جزء قبلی رو انجام داده یا نه، قاعده تجاوز میگه بگو انجام دادن. و قاعده الفراق بعد الفراق عن، و قاعده فراق که بعد از فراق از عمل جاری است، نماز تمام شده، شک داریم نماز رو با همه اجزا و شرایط انجام دادیم، فراغ ذمه است یا نه، قاعده فراغ میگه بله عمل صحیح، ذمه بریه. و اصالت و صحت عمل الغیر، حمل فعل غیر رو بر صحت که اسمشه میذاریم اصالت و صحت عمل الغیر. الى غیر ذالک و غیر از اینها که قاعده ید باشه، من القواعد المقرره فی شبهات الموضوعیه، که اینها بیانن از اون قواعدی که مقرر شده در شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه در موارد خاصی به قاعده تجاوز، به قاعده فراغ، حمل عمل مسلم بر صحت، به قاعده ید تمسک میکنیم. حالا مثل این چار، مثل این قواعد الا القرآن، مگر قرعه که در مرحله بعد بحثش میکنیم که استصحاب بر قرعه مقدم است، قرعه رو بذارید کنار، الا قرعه سایر این قواعد تکون مقدمتن على استصحاباتها، این قواعد مقدم بر استصحابات در شبهات موضوعیه میباشد. اون چنون استصحابی که المقتضیت اقتضا می کند مرفساد اون چرا که شک شده در اون چیز از موضوعات، که ما در مثال کاملا پیاده کردیم، قاعده تجاوز میگه بگو عمل صحیحه، حمد و سوره خونده شده، استصحاب عدم میگه نخیر حمد و سوره نخونده ای، قاعده فراغ میگه ذمت بریز عمل درست بوده، استصحاب عدم براءت ذمه میگه ذمت بری نیست عمل فاسد بوده. اصالت و صحت عمل الغیر میگه که این حیوان تزکیه شده فرض بفرمایید که مزکاست، درسته، میتونی از گوشتش استفاده کنی، اصالت و عدم تزکیه، استصحاب میگه مزکا نیست. قاعده ید میگه این کتاب ملک زید، استصحاب میگه نه هنوز وارد ملک زید نشده. این قواعد بر استصحاب مقدمن. چرا؟ لتخصیص دلیلها به ادلتها، یا در بعضی از نسخ لتخصیص ادلتهی به ادلتها، هر دو درسته، برای تخصیص داده شدن دلیل این استصحابات به این ادله قواعد. این ادله قواعد میاد دلیل استصحاب رو تخصیص میزنه، میگه استصحاب جاری است الا در موردی که قاعده تجاوز باشه، الا در موردی که قاعده ید باشه، الا در موردی که قاعده فراغ باشه. پس بنابراین اگر این قواعد با استصحاب تعارض کرد، این قواعد بر استصحاب مقدم خواهد بود. و کون نسبه بینه و بین بعضها اشاره به یک اشکال و جوابش در مسئله خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.